بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث مفاهیم مفهوم وصف را داشتیم بحث می کردیم، توجه فرمودید که گفتیم قبل از ورود به اصل بحث که آیا مفهوم وصف هست یا نیست، وصف مفهوم داره یا نه، اموری را گفتیم برای اینکه با بصیرت وارد اصل بحث بشیم باید مقدمتاً بحث کنیم. یکی از اون بحث‌ها اقسام وصف، ما چند قسم وصف داریم، ببینیم محل نزاع ما کدوم صفته، کدوم وصفه. نسبتی که بین صفت و موصوف ممکنه واقع بشه، چهار قسم ما صفت داریم. یه دفعه نسبت بین صفت و موصوف تساویه، یه دفعه نه، نسبت بین صفت و موصوف عموم خصوص مطلقه و صفت اعم از موصوفه. مثلا میگیم الانسان الماشی، انسانی که این چنین صفت داره که رونده است، این الماشی صفت انسان هست، بینشون عموم خصوص مطلقه ولی صفت اعم از موصوفه. گاهی برعکسه، بینشون عموم خصوص مطلقه ولی وصف اخص موصوف اعمه. مثلا میگیم الانسان الکریم، انسانی که این چنین صفت داره کریم باشه. اینجا بین کریم و بین انسان عموم خصوص مطلقه، اما الانسان که موصوفه اعمه، انسان اعمه. بعضی از انسانها کریمن، بعضی از انسانها بخیل و لئیمن. یه دفعه این هست که نسبت بین صفت و موصوف عموم خصوص من وجهه، عموم خصوص من وجهه. مثلا روایت شریفه‌ای که به معصوم علیه السلام نسبت داده شده، فلغنم سائمت زکاتون، در گوسفندی که چرنده هست و میره بیرون میتره، به اصطلاح علف میخوره بیرون، زکات داره. اینجا الصائمه که صفت غنم هست، بین صفت و موصوف عموم خصوص من وجهه، چون بعضی وقتها غنم صائمه هست. مثل اینکه یک شخصی گوسفندانی داره، در یک منطقه زندگی میکنه که در طول سال این گوسفندها هیچ زحمتی به صاحبش نداره که بره براشون علف بخره بیاره، نه، رها میکنه، چراگاهی هست و میچرن میخورن، به این میگن غنم صائمه. جمع شده هر دوتاشون در یک فرد. یه دفعه غنم هست اما صائمه نیست. مثل اینکه شما مثلا در قوم زندگی میکنی، 5 تا گوسفند در خونت نگه میداری، خب اینجا شما باید از بیرون علفی کاهوی چیزی بخری بیاری بدی این حیوان بخوره. به این میگن غنم معلوفه، علفخار. صائمت به این نمیگن، نمیره بیرون بچره. یه دفعه صائمه هست ولی غنم نیست، مثل شطور ایرا فرض بفرمایید، میره بیرون میچره. صائمه هست اما غنم نیست. پس میبینید بین غنم و صائمه اون خصوص من وضع هست. گاهی هر دوتا در یک فرد جمع میشن، گاهی غنم هست صائمه نیست، گاهی صائمه هست غنم نیست، بینشون اون خصوص من وضع. پس بنابراین بین صفت و موصوف چهار به اصطلاح نوع نسبت قابل تصور هست. بینشون تساوی باشه، عموم خصوص من وضع باشه، یا عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق دو قسم شد، گاهی صفت اعم است از موصوف، گاهی بالعکس موصوف اعم از صفت هست. پس بین اینها یکی از این چهار چیز قابل تصوره. یمکن کسی بگه که شاید بین صفت و موصوف به اصطلاح تباین باشه. میشه؟ نه نمیشه. صفت موصوف یعنی باید قابل جمع باشن. تباین باشه، قابل جمع؟ قابل جمع نیست، اتصاف پیدا نمیشه. پس بنابراین خیلی روشنه که نسبت بین صفت و موصوف خارج از این چهار قسم نیست. کدوم یک از این چهار قسم محل نزاع هست؟ ما که بحث میخواییم بکنیم آیا اگر وصف منتفی شد موصوف موند حکم منتفی میشود تا بگیم مفهوم داره، یا منتفی نمیشود بگیم مفهوم نداره؟ کدوم یک از این چهار قسم محل نزاع است؟ قسم اول و دوم قطعا خارج از محل نزاع است. یعنی بین صفت و موصوف اگر تساوی باشه، مثلا الانسان المتعجب، اگر مولا بگوید اکرم الانسان المتعجب، شما اکرام بکنون انسانی را که این چنین صفت داره، المتعجب، قابلیت تعجب کردن داره. خب هر انسانی قابلیت تعجب کردن درش هست، چون گاهی فکر میکنه، میاندیشه، یه چیزی براش شگفت انگیز میشه، تعجب میکنه. بین صفت و موصوف تساوی هست. اینجا نمیتونیم بحث بکنیم آیا اگر متعجب بودن منتفی شد وجوب اکرام باقی میمونه یا نمیمونه. این بحث اینجا اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. چرا؟ چون بین صفت و موصوف تساوی هست. اگر صفت منتفی بشه موصوف هم منتفی شده، دیگه چیزی نمونده که شما بحث بکنی آیا وجوب اکرام باقیه یا باقی نیست. موضوع هم منتفی میشه بین صفت و موصوف اگر تساوی باشه. همچنین اگر بین صفت و موصوف عموم خصوص مطلق باشه ولی صفت اعم باشه، مثل اکرم الانسان الماشی، میگه واجب است تو اکرام بکنی انسانی که رونده هست. خب ماشی عم از انسانه، چون تنها انسان نیست که ماشی هست، مشی میکنه، اسب مشی داره، هر چهارپایی، هر بالاخره حیوانی زنده ای به نوعی روندگی داره. این است که بین انسان و ماشی که صفت و موصوف هستن عموم خصوص مطلق هست ولی صفت اعم از موصوفه. خب اگر اعم منتفی بشود اخصم منتفی میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه، جای بحث نمیمونه که با منتفی شدن وصف آیا حکم باقی میمونه برای موضوع یا باقی نمیمونه. موضوع اصلا باقی نمونده، وقتی صفت اعم شد موصوف هم چون اخص از صفته، انتفاع اخص موجب انتفاع، انتفاع اعم موجب انتفاع اخص هم میشه. این دوتا خارج از بحثه. میمونه سومی و چهارمی. سومی این بود که بین صفت و موصوف عموم خصوص و مطلق است، منتها صفت اخص از موصوفه. مثل اکرم الانسان الکریم یا اکرم الانسان العالم، اکرم الانسان العادل. اکرام بکن انسانی که کریم بزرگواره. الکریم صفت انسانه، انسان موصوفه، بینشون عموم خصوص مطلق هست. هر کریم انسان هست، اما هر انسانی کریم نیست. بعض انسان ها کریم هستند، بعضی ها کریم نیستن. انسان عام از کریمه. اینجا بله محل نزاست قطعا. اینجا که بینشون صفت و موصوف عموم خصوص مطلقه و صفت اخص از موصوفه، اینجا اگر این صفت که اخص از موصوفه منتفی شد، آیا وجوب اکرام از موصوف منتفی هست یا منتفی نیست؟ اگر قائل به مفهوم داشتن باشیم باید بگیم که بله منتفیه، اما قائل به مفهوم نباشیم بگیم نه، ممکنه صفت منتفی بشه ولی حکم همچنان چیه باقی است. این محل نزاست. و اما بین صفت و موصوف قسم چهارمی بود که عموم خصوص من وجه باشه. بین صفت و موصوف عموم خصوص من وجه باشه، این آیا محل نزاع هست یا نه؟ در یک صورت محل نزاع هست حتما، اونجایی که موصوف باقی بمونه صفت منتفی بشه. مثل اون مثالی که فلغنم صائمت زکاتون، در گوسفندی که می رود بیرون می چرد زکات وجود داره، این اون زکات داره. خب بین صائمه و بین غنم گفتیم اون خصوص من وجهه. اگر افتراق و جدایی از ناحیه وصف باشه، یعنی صفت منتفی بشه موصوف بمونه، چریدن در بیرون به چرا رفتن منتفی بشه اما غنم باقی بمونه، شخصی 100 تا غنم داره تو خونه به اونها علف میخره میاره میده، آیا این زکات داره یا نداره؟ ها اینجا فتوا موقوف به این است که آیا شما قائل هستید که صفت مفهوم داره یا مفهوم نداره. اگر بگیم که صفت مفهوم داره، خب روایت فرموده غنم صائمه زکات داره، معناش این است که غنمی که صائمه نیست تو خونه داره از کیسه صاحبش میخوره، علف میخره بنده خدا میاره میده، اینا غنم صائمه نیستن، غنم مألوفه هستن. حضرت فرمود غنم صائمه زکات داره، غنم مألوفه یعنی زکات نداره. اگر قائل به مفهوم باشیم چنین باید فتوا بدیم، اما اگر نه قائل به مفهوم نباشیم باید به ادله دیگر مراجعه بکنیم. این است که اگر افتراق بین صفت و موصوف که بینشون عموم خصوص من وجهه از ناحیه وصف باشه، محل نزاست. یعنی صائمه بودن منتفی، صفت منتفی شده اما موصوف سر جای خودش هست، این محل نزاست. اما برعکس چی؟ صفت سر جای خودش هست موصوف منتفی بشه. مثلا ابل صائمه، شتریست که میره بیرون میچره، آیا این فلغنم صائمت زکاتون میتونه دلالت بکنه شتری که میره بیرون میچره اون زکات داره؟ این نه، به این معنا دلالت نمی کنه. مگر برخی از علمای عامه، بعضی از شافعیه گفتن بله ما از این جمله که درباره گوسفنده که میگه گوسفندی که صائمه هست زکات داره، اگر موصوف منتفی بشه موصوف دیگر جایگزینش میکنیم. غنم صائم زکات داره، غنم منتفی شد، ابل جایگزین شد، ابل صائمه بعد زکات داره. خب اینا گفتن به این معنا دلالت میکنه، ولی خب این حرف سخیف و به اصطلاح بی‌معنایی هست، حرف درستی نیست. پس نتیجه میگیریم که ما اقسام صفت را به چهار قسم تقسیم کردیم، به این معنا نسبت را یعنی تقسیم کردیم، صفت و موصوف نسبتشون تساوی باشه یا عموم خصوص مطلق باشه ولی صفت عام باشه، این محل نزاع نیست در مفهوم وصف. اینجا سالبه به انتفاع موضوع میشه، در این دو قسم خارج از محل نزاست. اما قسم سوم و چهارم بین صفت و موصوف عموم خصوص مطلق باشه ولی وصف اخص باشه، موصوف اعم، ها اینجا مسلمن محل نزاست که اگر این وصف و صفت که اخص منتفی شد، اعم که موصوف سر جاش موند، آیا با انتفاع صفت حکم منتفی می شود؟ اگر بشود میشه مفهوم داره، نشود مفهوم نداره. محل نزاع این مورده و همچنین مورد چهارم که بینشون عموم خصوص منوط باشه، منتها افتراق از ناحیه صفت باشه، موصوف سر جای خودش بمونه، صفت به اصطلاح منتفی بشه، مثل فلغنم صائمت زکاتون، بین غنم و صائمه که صفت موصوف و عموم خصوص منوط، اگر صائمه بودن منتفی شد غنم سر جای خودش موند، اینجا بله محل نزاع هست که آیا مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه. این خلاصه امر سوم بود که لازم بود مورد توجه قرار بگیره. مطلب چهارمی باز خیلی خلاصه است عرض بکنیم. مراد از این وصفی که بحث میکنیم آیا وصف مفهوم داره یا نه، کدوم وصفه؟ ما یک وصف اصولی داریم، یک وصف ادبیات و نحوی داریم. وصف اصولی همون مشتقه، وصف اصولی همون مشتقه، اما وصفی که در ادبیات مطرح میشه، اسمش معلومه با خودش، صفت و موصوف مشتق باشه، جامد باشه، علم باشه، فرقی نمی کنه. یا حتی حال و تمییز هم در ادبیات به نوعی وصف حساب میشه. مثلا ما میگیم جاءنی زیدون راکبن، زید آمد پیش من در حالی که سواره بود، این راکبن ولو حاله، ولی از نظر ادبیات بالاخره صفت زید حساب میشه. خب این که ما میگیم وصف مفهوم داره، کدوم وصف مورد نظره؟ وصف اصولی که همون مشتقه، یا وصف نحوی که بالاخره شامل هم مشتقه هم جامده و سایر قیود دیگر حتی حال و تمییز را هم میگیره؟ مراد از وصف در اینجا مطلق قیودی است که در کلام متکلم وارد میشه، ام از وصف اصولی باشه که همون مشتقه، یا وصف نحوی و ادبیاتی باشه که تابع موصوفش هست. ولی دا تمام قیود زمانی و مکانی در اینجا چیه؟ مورد بحث قرار میگیره. مثلا مولا بگه که اکرم زیدن اذا جاء راکبا یوم الجمعه لابسا ثوبا ابیض ذاکرا لله بتسبیحه زهرا سلام الله علیها. ببینید میگه به زید اکرام کن، اگر روز جمعه بیاد در حالی که راکب باشه، سواره باشه، در حالی که لباس سفید پوشیده باشه و در حالی که تسبیح حضرت زهرا را ذکر بگه. ببینید نامش قید و قیودیست. از نظر زمان روز جمعه آمدن، کیفیت آمدن راکب باشه، حتی لباس پوشیدنش باید لباس سفید باشه و همچنین ذکر بگه، ذکر الهی، اونم ذکر فاطمه زهرا سلام الله علیها را بگه، والله صرف مثلا صلوات بفرسته شامل حال زید نمیشه. اینا قید و قیود زمانی و مکانی است که حتی ممکنه بگه که اگر اسبش سفید باشه میتونه قید بیاره دیگه، زیاد بکنه قید و قیود را. اگر قائل به مفهوم باشیم، با منتفی شدن حتی یک قید، همه قیود جمع باشه، یک قید منتفی باشه، قائل به مفهوم وصف باشیم، وجوب اکرام چیه؟ منتفی خواهد شد. پس بنابراین مراد ما در این وصف در اینجا تنها وصف اصولی نیست که فقط مشتق رو بگیره، تنها وصف به اصطلاح نحوی که به این معنا صفت موصوف باید مثلا هر دو معرفه باشن، هر دو در تأنیث و تذکیر به اصطلاح موافق هم باشن، در تثنیه و جمع و افراد نه، اون صفت هم باز محدوده. به طور کلی هر قیدی که امکان داره گوینده برای کلامش ذکر بکنه، وصف دایرهش اینجا وسیع هست، شامل همش می شود. این هم پس مراد از وصف، یک وصف به معنای وسیع هست که عرض کردیم. خب وارد به فضل الهی اصل بحث می شویم که آیا ببینیم وصف مفهوم داره یا نه. طبیعتا اینجا دو دسته است فقها اصولیون، جمعی قائل به مفهوم داشتن وصف هستن و جمعی قائل است که نه، وصف مفهوم نداره. مرحوم های آخوند خراسانی و جمع کثیری از علمای اصول اینا معتقدن که وصف مفهوم نداره و تقریبا مجموعاً 6 تا دلیل برای مفهوم نداشتن اقامه کردن که مرحوم های آخوند هم جزو اونهاست که میفرمایند مفهوم نداره و در کفایه هم از این 6 تا دلیل اکثرش رو ایشون مورد توجه قرار داده و رد کرده. اولین دلیلشون تبادره، دلیل دوم لزوم لغویت هست، اگر به اسلام یعنی اونا، یعنی دلایل کسانی که، خیلی عذر میخوام اشتباه شد، اونهایی که قائل شدن که وصف مفهوم داره 6 تا دلیل دارن، مرحوم آیاخون همه این 6 تا دلیل رو مطرح کرده و رد کرده. قائلین به مفهوم داشتن وصف دلیل آوردن که وصف مفهوم داره، مرحوم آقای آخوند و جمع کثیری که قائل نیستن به این که وصف مفهوم داره، اینا را مطرح کردن و نقد کردن. دلایل 6 گانه قائلین به این که وصف مفهوم داره، یکیش تبادره، دومی لزوم لغویت، سومی که اصل در قید این هست که احترازی باشه نه توضیحی، چهارمی فهم جناب ابو عبیده هست که از اهل لسان، از کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشون چنین فهمیده که وصف مفهوم داشته باشه. دلیل پنجمیشون این هست که اگر وصف مفهوم نداشته باشه، صحیح نیست ما مطلق را بر مقید حمله بکنیم، در حالی که می کنیم پس وصف مفهوم داره. و دلیل ششمش این است که اصلا جمله‌ای که درش صفت بیان شده خود به خود ظهور داره در این که وصف مدخلیت داره در این حکم. اگر مدخلیت نداشت وصف را نمی آورد آقای قائل، قائل حکیم. ولی ولذا این 6 تا دلیلی است که اینا آوردن، که از کردن مرحوم آقای آخوند هم از کسانی است که قائل به این است که وصف مفهوم نداره، اینا را مطرح کرده و نقد کرده و رد کرده. حالا ما اجمالش رو این 6 تا دلیل قائلین به این که به این دلیل وصف مفهوم داره مطرح کردیم، حالا مطرح میکنیم و نقدش رو طبق همون بیانی که مرحوم آقای آخوند مطرح فرموده. اولین دلیل قائلین به این که وصف مفهوم داره تبادره. اینو گفتن که اصلا از هیئت وصفیه تبادر میشه که انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف. پس این نشانه این است که جمله وصفیه به این معنا وضع شده. حالا که چنین تبادری وجود داره که عند انتفاع الوصف ینتفی الحکم، پس این یدل بر این که هیئت جمله وصفیه وضعت لدلالت علی المفهوم، انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف. جواب داده شده به این که کدوم حکم شما میگید عند انتفاء الوصف منتفی میشه؟ حکم شخصی بله، اما اصل حکم و سنخ حکم نه، این منتفی شدنش اول کلامه و انشاءالله بعدن خواهیم گفت مدخلیت داشتن وصف بر این که با وجود وصف حکم هست، با منتفی شدن وصف حکم منتفیه، اگر بخواد به این معنا دلالت بکنه، این موقوف به این است که این وصف علت منحصر به فرد حکم باشه. این اول کلامه، اینو نمیتونید شما اثبات بکنید. تبادر و وضع زمانی پا میگیره که دلالت بکنه که با منتفی شدن وصف سنخ حکم به طور کلی منتفی میشه، و اینم زمانی این محقق میشه که هیئت وصف دلالت بکنه این وصف علت منحصر به فرد حکمه، با وجودش حکم هست، با منتفی شدنش حکم منتفی میشه. اینو اثبات کردنش به این سادگی نیست. مسلماً خیلی وقتها میبینیم که صفت در حکم به عنوان علت منحصر به فرد مدخلیت نداره، بلکه مولا این وصف را به زبان آورده چون این شخص مشهور به این صفت از او فرمودی، یا به عنوان که یک فضیلتی از فضائل این شخص خواسته اینو به زبان بیاره. علت منحصر به فرد خدمت شما عرض کنم معلوم نیست باشه. ولذا این که شما میگید چنین تبادری وجود داره پس به این معنا وضع شده، این گفتنش آسونه ولی اثباتش که علت منحصر به فرد حکم باشه این وصف، نه این معلوم نیست. دلیل دومشون میگن که اگر وصف مفهوم نداشته باشه لازم میاد که ذکر وصف لغو باشه، بیفایده باشه، و در نزد عقلا ذکر وصف مستهجن و قبیح باشه. مثلا کسی بیاد بگه که الانسان الابیض لا یعلم الغیب، انسان سفید پوست غیب نمیدانند، و با اینکه مطلق انسان غیب نمیدونه، ولذا این آوردن الابیض به عنوان صفت لغوه. اگر شما بگید که به طور کلی وصف مفهوم نداره پس چه فایده ای داره آوردن این وصف؟ لغوه. و عقلا اجازه نمیدن که یک متکلم حکیم حرف لغوی بزنه. پس برای اینکه لغویت لازم نیاد مثل این جمله که الانسان الابیض لا یعلم الغیب، بگیم که وصف مفهوم داره. آیا این درسته؟ نه، این حرف هم حرف درستی نیست. این لغویت زمانی قابل قبوله که به اصطلاح اصلا این وصف مدخلیت در حکم نداشته باشه، اما اگر گاهی نه، وصف مدخلیت داره ولی این وصف اگر منتفی بشه وصف دیگر جایگزین میشه، اون وصف دیگر منتفی بشه وصف دیگر جایگزین میشه، لغویت لازم نمیاد. و گاهی مثلا این شخصی که مورد خطاب آقای متکلم هست، این شخص نیاز داره به آوردن این وصف، متکلم میاره، معناش این نیست که آوردن این وصف لغوه، اگر نیار، اگر مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد، نه، چون مورد نیاز مخاطب هست این وصف را میاره. مثال خوبی که زده شده در اینجا این مثال است. مثلا فرض بفرمایید که شخصی هست، مثلا باقی داره در همسایگی، باغ یتیم هاست، یا یتیم ها مورد نیاز شده که این شخص را امانتدار این باغ های باغ یتیم قرار دادن. شما به عنوان یک مثلا روحانی میخواهید یه تذکری بدید، تذکر اخلاقی بدید به این شخص، میگید که ایاک و ظلم طفل الیتیم، بر حذر میدارم شما را از این که به طفل یتیم ظلم بکنید. خب اینجا ایاک و ظلم طفل الیتیم، این الیتیمی که به طفل صفت آورده شده، معناش این نیست که شما به طفل غیر یتیم هر چی ظلم بکنی اشکال نداره، نه، ظلم قبیحه، چی به طفل یتیم، چی به طفل غیر یتیم، چی به هر انسانی که حتی یتیم هم نباشه. اما چرا ما یتیم را اینجا آوردیم؟ چون مبتلا به این شخصه، چون مبتلا به این شخصه، ولذا اینجا چیه؟ وصف آوردیم. حالا آیا این آوردن این وصف لغوه؟ نه، این شاف مطلب این است که لغو نیست. پس شما نگید که اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد، همیشه باید به اصطلاح مفهوم داشته باشه. خب اینجا مگر مفهوم میتونه داشته باشه؟ ایاکه و ظلمت طفل یتیم مفهوم داشته باشه، یعنی طفل غیر یتیم باشه هر چه ظلم کردی مشکلی نیست، میتونیم این حرفو بزنیم، مفهوم داشته باشه یعنی همین. پس بنابراین نه، اینطوری نیست که ما همه جا سرمونو بیاندازیم پایین فریاد بکشیم که آقا باید وصف مفهوم داشته باشه، اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد. نه، گاهی آوردن وصف لازمه، هیچ مفهومی هم نداره، پس چرا میاریم؟ برای اینکه مبتلا به شخصه. مثل اون آیه مبارکه که در سوره مبارکه انعام هست، میفرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندان خود را نکشید. منشأ کشتنتون چیه؟ من املاق، میترسید از به اصطلاح قحطی و گشنگی و نداری و فقر و اینها. خب این من نشویه است. فرزندان خودتون را نکشید و منشأ کشتن چیه؟ من املاقن. اینجا کسی نمیتونه بگه مفهوم گیری بکنیم، یعنی کشتن فرزند اگر به خاطر من املاقن نباشه، به علت دیگر باشه، اشکال نداره، قبح نداره. با اینکه نه، قتل اولاد حرام هست، چه به انگیزه املاق باشه، ترس از قحطی باشه، چه به هر انگیزه دیگر باشه. پس بنابراین این خیلی روشن هست که، اما اون مثالی که الانسان الابیض لا یعلم الغیب، گفتن که خب چطور اینجا الان آوردن این لغوه برای اینکه این مفهوم نداره، اینجا نه، اصلا اینجا این آوردن ابیض هیچ فایده ای نداره، هیچ ارزشی نداره، نه علت تامه است، نه علت ناقصه است، نه علت منحصره است، یه چیز لغویه، بله اون اصلا خارج از بحثه. بنابراین ما خیلی جاها ما میتونیم بگیم که وصف را میاریم، مفهومم نداره، مثل لا تقتلوا اولادکم من املاق، ایاک و ظلمت طفل الیتیم، اینجاها میبینیم که مفهومم نداره ولی هیچ لغویتی لازم نمیاد. خب این هم دلیل دوم این بزرگوارها هست که دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم را انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم که طول نکشه. وفقکم الله تبارک و تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.